بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. مباحثی که در چند جلسه قبل دنبال می‌کردیم، وارد اخبار وارده شدیم در تنسیس و تعیین ائمه اثنی عشر. گفته شد که روایات فراوانی که تصریح کردن که نبی اکرم بعد از من 12 وصی میاد، 12 نقیب میاد، 12 امیر میاد، 12 خلیفه میاد، به تعابیر مختلف مطرح شده و آخرین اونها حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که دنیا رو پر از عدل و داد میکنه، هنگامی که پر از ظلم و جور شده بود. پس این 12 تا اخبار متواتره ای هستش که در منابع دست اول ما رسیده. در ادامه من و شیخ مجتبی قزوینی بحثی رو مطرح میکنن پیرامون اخباره که در عامه هستش، اهل تسنن هستش، که بعد اونجا حالا من به تفصیل میگم که در کتب عامه حتی در صحیح مسلم تعبیرات مختلف اومده که 12 تا خلیفه پیامبر گفتن بعد از من هست، 12 امیر بعد از من هستش. و خب عجیب با توجه به این امر مسلمی که در ارتباط با روایات ما مطرح شده، میبینیم که فرقه یمانی اینها قائلن که بعد از حضرت مهدی 12 تا امام یا خلیفه خواهند آمد، یعنی جمعش میشه چقدر؟ میشه 24 تا. و اینو صراحتا در کتب خودشون مطرح میکنن و جز مبادی و مبانی خودشون به حساب میانن. مثلا من یه نمونه رو قابل ذکر بکنم، این ادعای بی جهتی هستش. ایشان بله در کتاب الاربعون حدیثا من المهدیین ذریه القائم علیه السلام صفحه 7 آوردن که لا یوجد دلیل شرعی یحصل الامامت فی اثنا عشر اماما. میگه لا یوجد، یعنی یافت نمیشه دلیل شرعی روایتی مطلبی که منحصر کنه امامت رو در 12 امام. بل الادلت شرعیه متواتره على استمرار الامامه بعد الامام المهدی علیه السلام فی ذریه المهدیین الاثنا عشر. میفهمم بلکه ادله شرعی متواتر بر استمرار امامت بعد از حضرت مهدی علیه السلام در ذریه مهدیین هست که اینها 12 دارن. حالا ما تمام این بحث اینه که روایات ما یک دسته که 12 تا امام میخواد بیاد ولا غیر و بر رجعت اتفاق میفته و روایات هایی که از قائم به عنوان از صفاتیه که در مورد حضرت صاحب هستش که ایشان قیام به عدل میکنه در مقابل ظلم و جور و بی‌عدالتی و منتقم هستش. خب ایشان میگن که قائم همون مهدی اول هستش و به 12 تا خلیفه دیگه هم اضافه میکنن. میخوام بگم این حرف خیلی حرف عجیبیه با توجه بگه این چند جلسه این همه روایت ما خوندیم که تأکید داشته بر این مسئله که خلفا 12 دارن و بس. ایشون میگه که بله دلیل شرعی ما نداریم که منحصر بکنه در 12 امام. عجب، خیلی حرف عجیبیه. خب تا صفحه 796 خوندیم. صفحه 796 پنجم می‌فرمایند حدیث اخبار هبر، اخبار هبر از تورات. هبر یک عالم بزرگ یهودی بود که اون با اشرافی که در ارتباط با کتب داشته، کتبی در ارتباط با تورات و یهودیت داشته، گزارشاتی رو بیان میکنه که این مسئله حتی در کتب یهود هم مطرح بوده. این 12 تا خلیفه در کتب یهود مطرح بود و نیز در کتب فضائل ابن شازان و روزی کافی از عبدالله ابن ابی اوفا این حدیث رسیده. در کتاب فضائل ابن شازان و روزی کافی این حدیث را از عبدالله ابن ابی اوفا روایت کردند از رسول خدا صلی الله علیه و آله که چون خیبر فتح شد به آن حضرت عرض کردند در این ده، در این ده هبری یعنی عالم بزرگ یهودیه که صد سال از عمر او گذشته و نزد اوست علوم تورات، پس او را حاضر کردن. خب بله، در یه نقطه‌ای بوده گفتن که این عالم در این خیبر، در این خیبر هبریه که 100 سال از عمر او گذشته و نزد اوست علوم تورات، پس او را حاضر کرد. به او فرمودن در صورتی که نام من در تورات باشه منو تصدیق نما و وگرنه گردن تو را میزنم. پیامبر به این گفتن که نام من در تورات تو عالمی، اگه هستش باید اعتراف بکنی، اگر نمیکشم. عبدالله ابن ابی اوفا راوی حدیث میگه اشکهای هبر جاری شد و گفت اگر تو را تصدیق کنم قوم مرا میکشن، اگر بگم که تو در تورات هستی قوم مرا میکشن، و اگر تکذیب نمایم تو مرا میکشی، بگم نیست دروغ گفتم دیگه تو مرا میکشی. حضرت فرمودن تو تصدیق خود را اظهار کن، در امان و حفظ، حفظ خداوند متعال خواهی بود و نیز در حفظ و در حراست من هستی. هبر عرض کرد مکان خلوتی میخواهم. آن بزرگوار فرمود من نمیخواهم جز اینکه آشکارا بگویی، علنی جو این کسایی که شاهد هستن بگویی که اسم من، تو که عالم هستی 100 سال نوم داری مسلط به تورات، اسم من در تورات هست یا خیر. هبر گفت اسم تو و صفتت و پیروان تو و اینکه خروج میکنی از کوه فاران. کوه فاران کوههای اطراف مکه و اسمت بر هر منبری برده می شود، در سفری از اسفار تورات ضبط دیدم در علامت تو که بین دو کتفت مهریست که ختم می کنی به آن نبوت را، یعنی بعد از تو پیغمبری نیست. یک علامتی بین دو کتف پیامبر بهش میگفتن که مهر نبوت، که علامتیه که یعنی دیگه تو آخرین پیامبر هستی و بعد از تو پیامبری نیست. حالا جالب اینه که این مسئله گزارش شده، این عالم یهودی هم میگه که چنین مسئله در تورات اومده، در کتاب‌های ما اومده که بالاخره تو یک علامت و نشانه‌ای داری بین تو کتفت و نشون میده که تو خب پیامبر خاتم هستی. در همین ارتباط باز این مطلبی رو من آوردم که بخونم، این که در کتاب الجواب المنیر جلد 4 صفحه 59 جناب احمدی حسن میگه مهر نبوت در پشت من است. به زهرهی خاتم النبوه، زهر به پشت انسان میگن که اون مهر خاتم هم که مشخصه که یعنی اون مهر هستش، به معنی پایان هم میاد، به معنی انگشتری هم میاد، علامتی که هستش، خاتم نبوت میگه پشت منم هست. چه ادعای عجیبیه که ایشان داره. این مهر فقط در انحصار نبی اکرمه به شیوه خاصی که نشان میده که ایشان پیامبر خاتم هستن. خب دیدم در علامت تو که بین دو کتفت مهریست که ختم میکنی با آن نبوت را، یعنی بعد از تو پیغمبری نیست و از اولاد تو 11 سبت پیدا شوند. سبت به فرزند زاده میگن، حالا اهم از این که از اولاد پسر باشه یا دختر باشه، به نوه به تعبیری یا نوادگانی که حالا من پسر دارم دختر دارم، از اینها که اتحاد بینا میگن سبت. لذا اینجا میگه که 11 سبت، خب از حضرت صدیقه طاهره بوده دیگه سبت، خب از تعمیر که سبت نبوده، سبته نبی اکرم نبوده. بله از پسر عمویت، بله پیدا شوند از پسر عمویت 11 سبت که نام او علی است و میرساند ملک تو را تا مشرق و مغرب و خیبر را فتح میکند. میگه اینا تمام اینا در کتاب های ما اومده و در خیبر را کنده عبور میدهد لشکریان را بر دست و ساعد خود. این در خیبر را میکنه، تو دستش از تعمیر قرار میده و لشکریان از این در عبور میکنن. اگر این صفات در تو باشد به تو ایمان میآورم و به دست شما اسلام را قبول میکنم. رسول اکرم فرمود اما من مهر نبوت از من است و نشانه و علامت فتح خیبر و عبور جیش برای یاور من علی ابن ابی طالب. خب گفتی مهر نبوت، مهر نبوت که هست از کوه فاران بنایی که خروج بکنم، که خب همون مهر. این در خیبر ما یهودی ها رو بخواد بکنه، دستش قرار بده سپاهیان عبور بکنن که علی این کارو کرد. عبدالله گفت در این هنگام حبر رو به علی کرد و عرض نمود قاتل مرحب بزرگم توی قاتل. این شنیده بود که الان مرحب اون پهلوان قوی یهودی و جنگاور مطرع یهودی اون کشته میشه، گفت اونم تو کشتی؟ علی فرمود بلکه مرحب پست و کوچک، نگو بزرگ، بله من با او جنگ کردم و به قوه الهی و یاری خدا و من کسی هستم که عبوردهنده لشکر را بر بند دست خودم. اینو توضیح میدم، معجزه هستم. هبر گفت دست خود را بده، همانا که من گواهی میدم که معبودی نیست جز خدای بزرگ و اینکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداوند است و اینکه تو ای علی کمک او هستی و پیدا می شود از تو 11 نقیب. نقیب یعنی پیشوا، یعنی سرور، یعنی بزرگ. برای من عهدنامه بنویس برای قومم، زیرا آنان مانند نقبای بنی اسرائیل و اسوات داوود می باشند و عهدنامه برای او به این شهادت و گواهی نوشتم. حالا اینو من مسئله کاملا مشخصه که در ماجرایی که صورت گرفته عالم یهودی پیرمردی بوده و این شهادت میده که چنین مسائلی در کتابهای ما بوده و اینکه تو 12 تا جانشین داری، 11 تا جانشین تو از پسر عمت به تعبیری علی ابن ابی طالبه و تمام این گزارش ها رو میده و چه اتفاقاتی میفته. حالا من یک سری مسائل رو لازم میبینم به مناسبت توضیح این حدیث ذکر بکنم. در کتاب منتهی الآمال مولانا شیخ مجتبی قزوینی، این خیلی کتاب خوبیه، تاریخ 14 معصوم، سیره و تاریخ 14 معصوم، چون خودش ترجمه کرده احادیث رو به زبان فارسی نوشته. لذا پیشنهاد میکنم که معمولا سوال میکنن که چه کتابی رو ما بخونیم برای شروع، میگم کتاب کتاب خوبیه، هم مفصله هم خیلی روان رفته. در صفحه 120 در تاریخ حضرت ختمی مرتبه نبی اکرم وقایع سال 7 هجری ذکر فتح خیبر را مطرح میکنه. صفحه 120 این دو جلدی هم هست، این یه جلدیشه. در اونجا بعد دیگه توضیح میده که این خیبر به چه صورت بوده، هفت قلعه محکم بوده، اسم قلعه ها چی بوده، شرایط جغرافیایی و مسائلی در مورد این و چه افرادی بودن مقابله میکردن. تا میرسه به صفحه 121 میفهمن بالجمله مسلمانان با جهودان جنگ کردن، یهودیان، و بعضی از قلعه ها را فتح نمودن. آنگاه قلعه قموس، قاف با صاد، قموس را محاصره کردن و آن قلعه سخت و محکم بود و حضرت رسول را دردی شدید در شقیقه مبارک پیدا شده بود که نمی توانست در میدان حاضر شود. یه نکته اینجا موقع داخل پرانتز بگم، آیا ائمه معصومین بیمار میشن؟ ائمه معصومین بیمار میشن، اما نکته ای که باید توجه بکنیم اینه که بیماری اونها ناشی از کوتاهی نیستش. ببینید گاهی وقتا ما کوتاهی میکنیم، بهداشت رو رعایت نمیکنیم، اموری که خودمون مقصریم دیگه، بیمار میشیم. خب چنین بیماری در ارتباط با حضرات معصومین نیست. نکته دوم، بیماری هم پیدا نمیکنن که مردم ازشون دوری بخوام بکنن، یه حالتی باشه که بعدشون بخواد بیا، حتی بخوان ازشون واگیر بگیرن. چنین بیماری که بخوان فاصله بگیرن، چنین بیماری نیست. پس این دو قید در ارتباط، ولی غیر از اون بله بیماری هایی بوده نسبت به ائمه معصومین. بزن میگن چرا برای سلامتی امام زمان دعا بکنیم، در ارتباط با همون نوع بیماری هاییست که نسبت به نبی اکرم هم اینطوری بوده. آقا در اون شرایط که بوده شقیقه مبارکشون درد شدید داشته. بعد فرمودن حضرت رسول الله درد شدید در شقیقه مبارک پیدا شده بود که نمیتواند در میدان حاضر شد. لاجرم هر روز یک تن از اصحاب علم بگرفت، پرچم و علم جنگ رو میگرفت و حمله میکرد که بتونه این قلعه رو فتح بکنه و به مبارزت شتافت و شبانگاه فتح نکرده باز شد. خب اینا میرفتن علم رو میگرفتن، میجنگیدن، برمیگشتن، شکست میخوردن، نمیتونستن کاری بکنن، به خاطر اینکه کمانداران در بالای قلعه بودن و اینها رصد میکردن، میزدن مسلمین رو با تیر. خب نمیشد کاری بکنیم. یک روز ابوبکر رایت یعنی علم رو برداشت و هزیمت شده باز آمد. ابوبکر رفت با لشکری شکست خورد برگشت، و روز دیگر عمر علم بگرفت و هزیمت نمود و برگشت. اینم رفتش و نتیجه نرسید و برگشت. شبانگاه که عمر آمد، حضرت پیغمبر فرمود البته این علم را فردا به مردی میدهم که ستیزنده ناگریزنده است، یعنی جوری میجنگه فرارم نمیکنه. دوست میدارد خدا و رسول را و دوست میدارد او را خدا و رسولش، و خدای تعالی خیبر را به دست او فتح کند. روز دیگر اصحاب جمع گشت و همه آرزومند این دولت بزرگ بودند. گفتن این کیه؟ کی؟ افتخار بر کیه؟ کدوم یکی از ماه فرد؟ کی میخواد داره فتح بکنه؟ فرمود علی کجاست؟ پیامبر فرمود. عرض کردن او را درد چشمیست که نیروی جنبش ندارد. ببینید این از بیماری هایی که درد چشمی بوده نسبت دست همین. فرمود او را حاضر کنید. سلمت ابن اکوع برفت و دست آن حضرت رو گرفت و به نزدیک پیغمبر آورد. حضرت سر او را بر زانوی خود نهاده و آب دهان مبارک بر چشمایش افکندن. همان وقت رمدش، یعنی چشم دردش، رمد یعنی چشم درد، رمدش خوب گشت. یک معجزه‌ای که در ارتباط با نبی اکرم بود. پس علم را به امیرالمؤمنین علیه السلام داد. امیرالمؤمنین علم بگرفت و هرول کنان تا پای حصار قموس برفت، تا پای قلعه رفت. مرحب به عادت هر روز از حصار بیرون آمده، مانند پیل دمیده به میدان اومد. هر کدوم از اینا که میومد مرحب، اون پهلوان قدر یهودی میومد بیرون، جنگاوری میگن، اینها شکست میخوردن بر میگشتن. اینم اومد طبق برنامه. چون مرحب خب رجزی خودش مرحب رجز خون قد علمت خیبر و انی مرحبون شاکی از سلاح بطلون مجربون. امیران مؤمنینم به مانند شیر غضبناک اینو خوندن، انا الذی سمتنی امی حیدره. حیدره زرقام و آجامین و لیسون قصوره. چون مرحب این رجب رو شنید، کلام دایی داشت، این کاهن بود، جادوگر بود، با اجنه در ارتباط بود، به یاد بود که گفت بر هر کس تو غلبه توانی کرد الا اون کسی که نامش حیدره. هست امینه فرمودن انا الذی سمتنی امی حیدره، که اگر با او جنگ کنی کشته میشه. تا اینو شنید مرحب عقب نشینی که خواست فرار کنه. شیطان به صورت یه هبری، یک عالم یهودی در اومد و ممثل شد به شکل این و گفت حیدره بسیاره، از بحر چی میگرزی؟ حیدره ما زیاده، اون حیدره اینی حیدره نیست. پس مرحب باز شتافت و خواست و پیش دستی کند و زخمی به آن حضرت زند که امیرالمومنین اونو مجال نگذاشت و ذوالفقار بر سرش فرود آورد و او را به خاک هلاکت انداخت. و از پس او ربیع ابن ابوالحقیق از صنادید، یعنی بزرگان مهتران قوم بود، خب این شروع کرد به حمله کردن وقتی که مرحب کشته شد. و انتر خیبری که از ابطال، یعنی دلیلان رجال بود و به شجاعت و جلادت معروف بود، و مره و یاسر و امثال ایشان که از شجاعان یهود بودن، به دست حضرت کشته شد. یکی یکی حمله کردن و کشته شد. یهودان هزیمت شده و قلعه قموس گریختن. اینا اومدن عقب نشینی کردن، وارد قلعه رفتن، درم بستن و به جستی مقابل سستی و چالاکی دروازه قموس را بستن. اون قلعه امیرالمومنین با شمشیر کشیده پای دروازه اومد، بی توانی آن در آهنین را بگرفت و حرکت داد، چنانچه آن قلعه را لرزشی سخت افتاد که صفیه دختر حی ابن اختب از فراز تخت خود به زیر افتاد. اون قلعه بود، این در رو گرفت، آقا کند، لرزه افتاد به این در. این در بزرگی بوده، در چندین مرد بخواستن اینو باز و بسته بکنن. و در چهره او جراحتی افتاد، همین خانم افتاد و جراحتی به صورتش افتاد. پس حضرت آن در را از جای بکن و بر فراز سر برده سپر خود نمود، این در را بلند کرد، سرش قرار داد و لختی رزم، لخت یعنی اندکی رزم بداد. یهودیان در بیگوله ها گریختن، مخفیگاه های این قلعه گریختن، مخفی میشدن. آنگاه حضرت آن در را بر سر خندق قنطره کرده و خود در میان خندق ایستاد. خندق گودالی بوده، یه معبر گودی بوده. آقا رفتن تو خندق، در بند قرار دادن رو دستشون، حالا سپاه میخواد عبور بکنه و لشکر از آن عبور داد. آنگاه آن در را 40 ذراع به قفای سر پرانید. ذراع از سر انگشت اینجا رو میگن یک ذراع، 40 ذراع، یعنی 40 تا حساب بکنیم، 40 متر مثلا، بله اگه نیم حساب بکنیم میشه 20 متر، اگه میخوام بیشتر، اگه 1 متر حساب بکنیم میشه حدود 40 متر مثلا. 40 کس خواستن او را جنبش دهن، امکان نیافت. میگه بعد اومدن 40 نفر نقاط تکونش بدن، نتونستن. خب این معجزه رو برای ماشق عباس قومی نقل میکنه. و جالب اینه که امروز مطالعه میکردم دیدم در منابع عامه چقدر اینو گزارش کردن، در خود منابع عامه این معجزه رو از حضرت امیر گزارش کردن. و اینکه فردا کسی خواهد قلعه رو فتح کرد چنین و چنان که پیامبر پیشگویی کردن نسبت به حضرت امیر، اونجا دیدم در پاورقی یک کتابی که ملای سنی نقل کرده میگه هیچ کسی نمیتونه این کرامت رو از حضرت امیر انکار بکنه الا اگه ناسبی باشه، دشمن ائمه باشه، یک چیز مسلمه میدونستن در منابع عامه. خب پس اینم یه نکته بود که حالا گفتم به مناسبت این حدیث این قسمت از تاریخ هم خونده باشه. در ادامه میفهمن تذکر و توضیح صفحه 798، احادیث و نصوصی که از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از طرق خاصه شیعه و امامیه رسیده بالغ بر 300 حدیثه. ما در اینجا به ذکر چند حدیث اکتفا کرده و بقیه را به عهده جویندگان حقیقت می‌گذاریم تا خود مراجعه نمایند. گفتم که کتاب‌های مختلفی قبلا هستش که حالا ایشان هم ذکر می‌کنه، حالا اینو بخونم. می‌فهمن احادیث مرویه از حضرت رسول در این باب نیز از کتب معتبره نقل شده، از قبیل اکمال الدین، اکمال الدین و کمال الدین مرحوم شیخ صدوق، کتاب بیش از 1000 سال قدمت شد، عیون اخبار رضا مال شیخ صدوق، امالی شیخ صدوق، امالی بیرخت رو می نوشته امالی شیخ صدوق، امالی شیخ مفید، امالی سید مرتضی، بیرخت یه نفر که منبر نمی رفته سخنرانی هایی که می کرده، یه نفر اون رو مکتوب می کرده، دیکته می کردن، اسم اون کتاب می داشتن امالی. خصال صدوق، بصائر الدرجات، بصائر الدرجات مال محمد ابن حسن صفار، این مال حدود قرن بر 290، 290 کتاب قدیمیه. دیبت نعمانی مال محمد ابن ابراهیم نعمانی، از علمای قرن چهارم بوده. عربی ترجمه هم به فارسی شده در دو جلده، من دارم کتاب شده که هم متن عربی رو توش داره هم ترجمهش هم داره. شیخ طوسی، و محمد ابن حسن شیخ طوسی مال قرن متوفی 460 دیگه، امالی شیخ طوسی باز، اون سخنرانی هایی که بودن با صحبتش بودن. ترائف، ترائف مال علی ابن موسی، مال سید ابن طاووس بوده، بله سید ابن طاووس بوده، متوفی 664. کفایه، اختصاص، احتجاج شیخ طبرسی، کامل و زیاره، این کامل و زیاره این کتاب پیشنهاد میکنن، کتاب خوب، کتاب بگیریم بخونیم. این کتاب مال ابن قلوبه و کتاب بیش از 1000 سال قدمته. بعضی از محدثین گفتن حدیثی در کامل و زیاره بود دنبال سندش دیگه نکرد، قد قویه کتاب، خیلی با دقت روایات عجیبی رو نکرده که ثواب و فضیلت زیارات حضرات معصومین ذکر شده که شاید بشه که بیشترش هم نسبت به امام حسین. مناقب ابن شهرآشوب، اعلام الورا مال فضل ابن حسن طبرسی متوفی 548. کشف الیقین، کشف الیقین مال علامه حلیه متوفی 726. تفسیر فرات ابن ابراهیم، مجالس شیخ مفید، فضائل ابن شازان، روزه کافی، ارشاد شیخ مفید، ارشاد یک دوره زندگی نامه و سیره 14 معصوم رو داره ارشاد شیخ مفید که علامه حلی هم خلاصه کرده در کتابی. عمده و کنز الفواید، کنز الفواید مال شیخ ابوالفتح محمد ابن علی ابن عثمان کراچکی متوفی 449. خب پس این کتاب ها اینشون هم ارجاع میده و به علاوه کتاب منتخب الاثر مال آیت الله صافی گلپایگانی خیلی قشنگ دستبندی کرده، از مدارک عامه هم آورده، مخصوصا در این جهتی که 12 تا خلیفه کتابه. و جدیدن هم دیدم این کتاب ترجمه هم به فارسی شده در چند جلد، کتاب خیلی مفیدیه در باب مهدویه و در خود بهار شریف هم این مسائل آورده شده. دیگه شما هم نهیدم ولی خود کتابشو گرفتم من. کتابش قبلا تک جلدی بود، الان دیدم ترجمه کردن، اشتباه نکنم در 5 جلد 4 جلد ترجمه شد. خب در ادامه میفهمند اینک چند حدیث دیگر که بدون واسطه از پیغمبر نقل شده. خب اینا هم یک حدیث دیگر هم بخونیم وقت داریم. شیخ صدوق روایت کرده از عبدالله ابن سمره از حضرت رسول صلی الله علیه و آله که فرمود خدا لعنت کرده است انکار کنندگان در دین را، بر زبان 70 پیغمبر، 70 پیغمبر این لعن کردن، کسانی که انکار دین میکنن و کسی که مجادله در آیات خدا نماید و به تحقیق کافر شده. بعد این آیه رو میارن در سوره مبارکه غافر آیه 4، ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. مجادله نمی کنن در آیات خدا مگر کسانی که کافر شدن، پس فریب ندهن تو را که گشتن ایشان در شهرها، کنایت کثرت آنان می باشد. یعنی اینا فریب ندهن که اینا افراد زیادی هم به تعبیری هستن. کسی که قرآن را به رأی خود تفسیر کند به دروغ افترا بسته، بر خداوند متعالی آیه را ورداره، یه چیزی که میخواد بهش نسبت بده، این دقیقه به خدا دروغ بسته. و کسی که فتوا در به مردم بدون علم لعنت میکند، او را ملائکه آسمان ها و زمین علمش رو نداره، سوال میکنه یه مطلب رو میگه نسبت به دین میده، این میگه که مورد لعنت ملائکه آسمان و زمین قرار میگیرن. و هر بدعتی زلالت و گمراهی است و هر گمراهی انجام آخر آن آتش. بعد میفهمن عبدالرحمن گفت عرض کردم یا رسول الله مرا به رستگاری و نجات راهنمایی کن. حضرت فرمود ای ابن سمره، ابن سمره، آنگاه که مختلف و گوناگون شود خواسته ها و متفرق گردد نظرها، پس تمسک جو به علی ابن ابی طالب. وقتی اختلاف میفته تو ببین علی کدوم راه میره، زیرا او به راستی پیشوای امت من است و پس از من نائب من بر امت خواهد بود. صراحت داره بر خلافت بلافت لاغا امیرالمومنین حدیث. کسی است که به سبب او تمییز بین حق و باطل داده شود و جدا کننده میان آن دو است. هر کس از او سوال کند جوابش دهد و هر کس رستگاری از او طلب کند هدایتش می نماید و هر کس حق را از نزد او جستجو کند بیابد. بله گفتم اون حدیثی که علیون مع الحق، الحق و مع علی، حق با علیه. هرکی میفهمن که حق و نزد او بیا جستجو کنه به اون حق میابه و هر کس سعادت و فلاح از او بخواهد به آن خواهد رسید. کسی که پناهنده به او گردد پناهش دهد، هر کس دامان مرحمتش را بگیرد نجاتش بخشد و هر که به او اقتدا نماید هدایتش فرماید. خب اینا همه در ارتباط با فضائل و جایگاه امیرالمومنین از دولب مبارک آقا رسول الله بود. بعد در صفحه 800 میفهمند ای ابن سمره، سالم میماند آن که تسلیم او شود و او را دوست بداند و هلاک شود کسی که رد کند بر او و دشمنی با او نماید. بعد میفهمند ابن سمره علی از منه، روح او از روح منه، تینت او از تینت منه. اینو من لازم اینم یک توضیح بدم، اصلا مهمیه. علی از منه، خب روح او از روح منه. اما روشن میشه که در قرآن در یک جا نفسشو پیامبر با نفس امیرالمومنین به عنوان یک نفس واحد مطرح کرده، در آیه مباهله که بین مسیحیان نجران بودش و بالاخره مسائلی پیش اومد و بنا شدش اینها اطرافیان رو بیاره پیامبر، از اون طرف هم اطرافیان بیارن اینها بر حق هم دیگه نفرین بکنن، دعا بکنن و خداوند متعال اون جمعی که کذاب هستن اینها رو از بین ببره. که بعد اون بزرگ اینها دید، گفت اگه دیدی پیامبر با جمع زیادی اومدن بریم برای مباهله، اما اگه دیدیم چند نفر اومدن بدونین که حق نزد اینهاه. و همون روز هم دیدن که پیامبر آقا حرکت کردن، آقا امیرالمومنین، حضرت صدیقه طاهره و حسنه، این پنج تن حرکت کردن دیگه، اونها کوتاه اومدن و تسلیم شدن نسبت به پیامبر. اینجا در سوره مبارکه آل عمران آیه 61 رو اگه رجوع بکنید، فمن حجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. آیه ترجمه اینه که میگه پس هر که با تو بعد از علم و دانشی که به تو رسیده درباره او یعنی عیسی به ستیز و معاج برخیز و از قبول حق به تعبیری شانه خالی کردش به او بگو مباهله، بیایید پسرانتان را، بیایید پسرانمان و پسرانتان، زنانمان و زنانتان و خودمان. خودمان اینجا میگه خودمان کیه؟ پسران که وقتی که نگاه میکنی که مصداق پسر که باشه آقا امام حسن امام حسین، زن که مصداق حساب بکنی از صدیقه طاهره، چیز خودمان. اینجا آمدن که انفسنا و انفسکم، این به عنوان نفس خودش امیرالمومنین رو در نظر گرفته، یک امتیازاتی که نسبت به از تعمیره و میگه که خب کسی که به عنوان نفس پیامبر چنین شرافتی رو پیامبر در ارتباط با مطرح میکنه این لایق خلافت. آیه که استفاده میکنه برای اثبات خلافت و از جهت امتیازاتی که امیرالمومنین داره همین آیه، آیه مباهله. سپس مباهله و زاری کنین و لعنت خدا بر دروغ گویان. حالا اینجا تو این مطلب میفهمن که ابن سموره علی از منه. خب روح او از روح منه، تینت او از تینت منه. بذارید من یه توضیح اینجا بدم، این نقطه عجیب اعتقادیه. ببینیم ما یک سری روایاتی داریم، روایات هم کم نیست، روایات تینته. اول ما خلق الله الماء، اولین مخلوق خداوند آب بود. آب به عنوان ماده خلقت، آبی آبی که در نظر میگیریم نیست، مایه و ماده و سرمنشه خلقت. خب این آب اومد به دو جور تقسیم شد، دو قسمت، یه آب شیرینی بود، یک آب شور و تلخ و اینطوری بودش. این شد به عنوان تینت که بعدن حالا این آب ممزوج با گلی شد، چنین و چنان شد. تو روایات اوقا توضیح داده، من وارد اونا نمیخوام بشم. شد تینت علیین، شد تینت سجی. دو تا تینت بود، یعنی اول که خداوند خلق کرد دو تینت، دو ماده اصلی ایجاد کرد، تینت علیین، تینت سجی. ارواح مؤمنین رو از تینت و ماده علیین خلق، ارواح کفار و منافقین و مشرکین رو از تینت سجین خلق کرد، ارواح ائمه معصومین رو از ماده فوق علین خلق کرد، ابدان معصومین رو از ماده علین خلق کرد. لذا ما می‌بینیم که در ارتباط با حضرات معصومین وقتی که انعقاد نطفه‌ای می‌خواد صورت بگیره، یک ماده گیاهی، میوهی، مایه چیزی از بهش میارن، پدر امام تناول میکنه، نطفه امام بر اساس اون ماده اصلی بسته میشه، اون از ماده علیینه. ولی ما چی؟ ما بدنمون همین طبیعت دیگه، بدن در ارتباط با اینه، ولی روح ما از علیینه. بدن ائمه از علیینه، روحشون فوق علیینه. لذا بودن شما شیعیان ما اضافه خاک ما هستید، اضافه تینت ما هستید. نه فقط بله، در هر دوره‌ای مثلا مؤمنین به حضرت موسی، مؤمنین به حضرت عیسی، مؤمنین به حضرت نوح، کسانی که در مسیر حق بودن، شیعه حق بودن، شیعه اون پیامبر، اون حجت خدا بودن، اونها فهمیدن اینا تینتشون از علیینه، کفار از سجینه. اون روایتی که فهمیدن ما از اضافی خاک شما هستیم، ببخشید شما از اضافی خاک ما بودید، اضافی خاک نسبت ابدانه که شده روح ما، اما خود روح معصومین فوق علیینه. این خیلی مهمه. خب چطور شد جوام الین شدن، سجین شدن، به چه صورت بود؟ خیلی بحث‌های مختلفیه. مثلا وجوه مختلفیه، من فقط اشاره بکنم چون نمیخوام بحثو توضیح بدم. این بحث بخوام توضیح بدم چند جلسه طول میکشه، چون به مناسبت این بحث تینت، ما یک تینت بودیم یا یک روح بودیم، میخوام توضیح بدم فقط به همین اندازه که بالاخره این مشکل حل بشه، ابهامی نباشه. چند بحثه، یه وقت میگن به اون تینت واحدی که بود حق و عرضه کردن، اون اراده داشت، اختیار داشت، علم داشت، اجزایی پذیرفتن، اجزایی نپذیرفتن. اونهایی که پذیرفتن شدن علیین، اونهایی که نپذیرفتن شدن سجین. یه احتمال اینو دادن، یه احتمال دادن نه، حالا اون تینت چه بده شعوری نداشته باشه، اراده و اختیاری نداشته باشه، این چطوری باشه؟ میفرماین که خداوند علم بلا معلوم داره، معلوم اینه مخلوقات دیگه، قبل از اینکه خداوند چیزی رو خلق بکنه علم داشته دیگه، چی خلق میکنه و نتیجهش با اراده و اختیار خودشون هر کسی چی کار میکنه دیگه. مثلا قبل از اینکه خداوند منو خلق بکنه میدونسته که حالا منو خلق بکنه آخرش من بهشتی میشم و جهنمی میشم، و این دانستن علت بهشتی و جهنمی شدن من نیستش، علت نیستش، این کاشفیته، علم کاشفیته. خداوند میدانسته که من چه اراده میکنم، چه اختیار میکنم. اونو قبلا یادم توی جلسه تو این مباحث بحث کردم. خب خداوند وقتی میدانسته که چه کسانی بهشتی میشن، چه کسانی جهنمی میشن، در مسیر درست قرار میگن، از اول اومد ماده اینها رو، اونهایی که میدانست که با اختیار خودشون در جهت حق قرار میگن، از اول اومد ماده اونها رو از الین قرار داد، و اونهایی که میدونن نتیجه با اختیار خودشون به کجا میکشن، از اول اومد ماده اونها رو از سجین خلق کرد. یه بحثی. خب حالا میگید خب فایدهش چیه؟ چی کاریه؟ فایدهش اینه. ببینین من یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم، اینه گاهی اوقات شما یک مقدار گل داری، یک گل، گل مقدسیه، فرض کنین تربت سید الشهدا، یک گل یه باغچه آوردی، مقدسی نیست، گل مقدسی نیست. شما یه نفر به شما سفارش میده میگه یک لیوان کوزی، یک لیوان سفالی برای من درست کن. خب شما میدانی که این که گفته لیوان سفالی درست کن اینو برای چی میخواد؟ میخواد شراب خاری کنه، توش نجاست بریزه، فرضی میتونه نجس بریزه استفاده، یا مثلا شراب وجود حرام بریزه. خب خب شما وقتی میدانی آیا حاضر هستی این لیوانو از جلی که نسبت به سید و شهدای و مقدس درست بکنی؟ آزو نیست، این تناسبی نداره. حالا اگه شما درست بکنی اون کارو میکنه، ولی شما میدانی حاضر نیستی چنین کاری بکنی، میگه با همون لیوان کارش را بیفته. اما یه نفر چی کار میخواد بکنه؟ یه نفر مثلا فرض بکنید میخواد که تو این لیوان آیاتی رو بنویسه با زعفران، آبم بریزه، شربتی بشه که مثلا اینو باب تبرک استفاده بکنه. خب شما چی کار میکنی؟ میگی که خب این لیوانو با گل تربت سید و شهدا برش درست بکنه. حالا ببینین تینت، تینت الین، تینت مقدس و پاکیه، تینت سجین تینت پاکی نیست. خدا میدانه که اون فردی که بهتر عمل میکنه ماده اصلیش هم پاک قرار میده، اما این ماده اصلیشو که پاک قرار میده یا ناپاک قرار میده این باعث میشه مجبور بشه اون خلاف بکنه یا خب نه نه مجبور نمیشه، ماده چنین ماده ایه. پس یکی اقتضای حکمت خداوند بر این بوده، وجه دوم اینه. وجه سوم این که خب میگن آیا بالاخره این تینت هیچ تأثیر نداره؟ چرا؟ از بعضی روایات اینه که اگر چنانچه تینت یه دیم به سجین باشه، شرارت، زمینه شرارت به سمت خلاف و بدیشون بیشتر میشه، دینت علیم باشه کمتر میشه، اما زمینه که بیشتر میشه مجبورش نمیکنه، کشششش رو بیشتر میکنه. تا اینجا درسته؟ بعضی ها گفتن که این تفاوت دینت رحمت برای هر دوه، هم برای کسانی که در جهت حق هن چه در جهت باطل هن. اونایی که در جهت حقا خدا میدونست که با اختیار چگونه عمل میکنه، سختی کمتری میکشن، در جهت عبادت بهتر قرار میگیرن. اونهایی که خدا میدانه بد عمل میکنه، این تینت رو میده، اون تینت کشش بیشتری داره دیگه، به سمت خلاف کشیده میشه. خب وقتی به سمت خلاف کشیده میشه، اینجا گناه اون فرد کمتر میشه. به خاطری که مثال میزنم، مثلا فرض بکنید که یک نفر میخواد خلاف شرع بکنه، یک خلاف عفت بکنه، یک خانم یک آقای، یک جا همسر داره، خب همسر داره بعد بیرون کار انجام بده، میگم خب آقا تو همسر داشتی دیگه، چه کاری میخواد انجام بده؟ تا یه نفر مثلا برگونه مجرد و چنین جه، خدا یک جور اینا رو مؤاخذه نمیکنه دیگه، شرایط چون متفاوته دیگه. حالا آیا اون کسی که شرایطش دشوارتر بوده خداوند اونو آسونتر مؤاخذه میکنه؟ بله آسونتر مؤاخذه، خداوند به میزان امکاناتی که میده مؤاخذه میکنه. که مثلا وقت کنی یه نفر توی خانواده لاوالی بودن، پدر و مادر روح لاوالی بودن که خلاف کرده، یه نفر توی خانواده مذهبی بودن، خدا هر دم یه خلاف کردن، اینا یه جور مؤاخذه میشه؟ نه، اون که در خانواده ناجور بوده خدا برای آسون میگیره. حالا اون کسی که چنین تینتی که داده، ولی اینکه بالاخره اون شرارت خانه انجام میداده، خب راحت تر انجام داده، انجام خدا بر او آسون تر میگیره، یعنی رحمت خدا در خفت عذاب برای او بیشتره. این وجه هم در نظر گرفتن، حرف زیاده تو تینت، حرف زیاده. حالا پس این گونه شد، ائمه معصومین به عنوان یه نور واحد بودن. اول ما خلق الله نوری، نور عظمت، در تعبیر نور عظمت خدا خلق شده. عجیبه، اینا روایت عجیبیه، خلقت نوری. روحشون روح عجیبی بوده، بدنشون از تینت علیین خلق کردن. جالب اینه که حالا اینو من اشاره‌ای بکنم، چه بسا برگرده به این ائمه معصومین وقتی که در شهادت میزن، اینها رو در قبر میزنن، بدنشون سه روز بیشتر تو قبر نیست، بدنشون منتقل میشه به بهش. الان شما مثلا فرض بکنید که مؤمنین رو وقتی حساب بکنید، دیدن دیگه نبش قبر کشیده، بدنها بعد مثلا هزار سال سالم بوده. شیخ صدوق هم طوری بود دیگه، شیخ صدوق بدنشو دیدن سالم بوده. که خور در زمان ناصرالدین شاه اگه اشتباه نکنم قبلش ریزش کرد، دیدن بدن هر سالمه، بدن باقی میمونه. اما حضرات معصومین وقتی که دفنشون میکنن، بدن رو زمین نمیمونه، نهایت سه روز منتقل میشه، تمام اجزای بدن منتقل میشه در بهش. لذا یه روایتی در همون کامل و زیارات که وقتی از حضرت سوال میکنه که آقا حسین ابن علی بدن در این قبل اونگه زن مابلی میشه، سوال مشکلی پرسیدی، سخت مشکل پرسیدی، میگه نه، سه روز بدن میمونه، بدنم منتقل میشه به بهش. بدن از این ماده نیستش، به جای خودش. لذا فهمیدم بهش نم از علیینه، جهنم از سجینه، منتقل میشه. خب این نفر میگه آقا الان مثلا میرم قبر آقا حضرت رضا، بدن ازم نیست؟ نه، میگه خب چه کاریه بدن ازم؟ میگه احاطه و اشراف و توجه حضرت به این مرقد مقدس، مرقد متحره. چی؟ بله، کلا مؤمنین در هر دوره ای، کسانی که اهل عناد نبودن، حجت خدا دنبال حجت خدا بودن، مقابله و مخالفت نکردن، اینها همه علیین در هر زمان انبیایی که بودن. بله، بدن سالم بوده، سال پیدا نکردم بدن. نه، ما دلیل نداریم، فقط در مورد ائمه معصومین حدیث هم در کامل و زیارت در مورد سید و شهدا نسبت ائمه معصومین میشه تصدی داد، گیر نده، ولی نسبت به غیر معصوم هم چیزی خوب نمیشه. در اون بدن علیینه. خب حالا اینجا بریم سر این مسئله، میفهمن که
از این از
علیین یا سجین ساخته میشه؟ بله، یک وجهش اینه. آره، چون خداوند بالاخره ماده ای رو قرار نمیده که با اون ماده بخواد کفر و شرک رو حمله بکنه. ماده مقدسی که بدن معصومین از اونه و اضافه اون خاک میشه روح مؤمنین در هر دوره. بعد بخواد با همون ماده شرک و کفر رو به دنبال داشته باشه.
یک نفر در دنیا به ایمان کامل نمیرسه که جزء مؤمن حساب بشه. مثلا مردم
عوام خیلی خوشون. یعنی اینا همون چیزی که گفتین سجین هم بعد ما نمیتونیم قضاوت کنیم. الان مثلا به من شما میتونید بگید شما الینیا سجینی، من میگم شما میگم الینیا سجینی، خدا عاقبت بونو به خیر کنه. اگه ان شاء الله عاقبت به خیر شدیم میفهمیم که ان شاء الله الین بودیم. ولی واقعا نمیدونیم، چون بعضی ها بودن در یک مسیری بودن سراخر مثلا مرتد شده طرف کجا بودن دیگه. مثلا زبیر کسی بود که وقتی اومدن در خانه از زهرا شمشیر کشید حمله کرد، آخه چی شد؟ در جنگ جمل مقابل از تعمیر ایستاد. ما نمیدونیم عاقبت چه جوریه.
یعنی مثلا اگر ما بفهمیم جهنم، یعنی ما با همین بدنهای کسی چین ساخته شده عبادت
بکنیم خب دیگه اگر چنانچه ما عبادت بخوام بکنیم سه جینی نبوده دیگه. حالا یه بحث دیگه هم هست، حالا ما رو بردیم توی الین سه جین دوباره خیلی بحث داریم. آره این بحث من یادم حدود شاید حدود 13-14 سال پیش 7 ماه یک تعداد طلبه و دانشجو 10 نفر بودن هر شب میامدن خونه ما، چند تا بحث من با اینا کار کردم. 7 ماه طول کشید. علم و حقیقت علم، عقل، روح، تینت. این قدر آیات زیاد و دقیقه. خیلی خوب. مثلا در عالم ارواح چه اتفاقاتی افتاد؟ یا در عالم زر چه اتفاقاتی افتاد؟ اونا خیلی بحث‌های دقیقی داره در روایات ما تبیین شد. آها. یه بحثی در تینت اینه که گاهی اوقات خداوند در تینت الین مقداری سجین قاطی میکنه. در تینت سجین مقداری الین باشه. لذا گاهی اوقات میگه کشش بعضی ها از این مؤمنین به سمت یک سری خلاف ها بخاطر اون قاضی که قاطی کرده. خدا میدانه که شما این کار رو میکنه ها. چون میدونه این زمینه هستی چه مقدار قاطی میکنه. لذا تینت خالصی نیست، بیشترش الینه قاطی. یا وقتی در مقابل نگاه میکنی کسای از مشرکن کافرن ولی آدم های کاری میکنه کاری خوبی هم انجام قاتیش تیلت الین شده. میدونست اینا چه این عمل میکنن ماده شون اینطوری خراب کرد. آره این حدیثه که همین مخلوط میکنه مقداری از خاک الین قاطی سجین میشه، مقداری از سجین قاطی الین میشه. حالا به هر میزانی که ما نرمششمون بیشتر باشه سجینمون بیشتره، به هر میزان که نرمشش کمتر باشه نابتر باشه الینه دیگه. بله وقتی میگن مثلا میگن این طلای چیه؟ 18 عیار مثلا. بستگی به خلوص اون طلا داره، زوائد یا خلوصی که نسبت میدن. پس اینجا اینو میخواستم اشاره بکنم دلم نیمد ردشم و بگیم یعنی چی. فرمودن که ابن سمره علی از منه، روح او از روح منه. یعنی اینجا برمیگرده ماده روح یه ماده واحده فوق علی، تینت او از تینت منه، او تینت واقعی تینت واحدی بوده و او برادر من و من برادر اویم. او شوهر دختر من فاطمه زهرا علیها السلام است که بزرگ زنان جهانیان از اولین و آخرین می باشد. در قرآن گفته حضرت مریم سید النساء. وقتی اشکال میگن چطور میگه بله در زمان خودش حضرت مریم بود ولی فاطمه که آمد از حضرت مریم بالاتر. بعد در آخر فهمیدم از فرزندان علی از دو امام و دو آقای جوانان بهشت حسن و حسین علیهم السلام و 9 نفر از اولاد حسین علیه السلام که نهمین آنان قائم امت من است که پر می کند زمین را از عدل و داد چنان که پر شده از ظلم و جور. این قسمت به عنوان استناده که 12 تا خلیفه میاد چه آخریش هم حضرت مهدی هستش و ایشون به عنوان قائم امت مطرح شده. خب حدیث بعدی هم چند قطعه بخونم که یک ساعت کامل بشه. حدیث دوم فرمودن روایت کردن از شعبی از مسروق که گفت هنگامی که پیش ابن مسعود بودی، ابن مسعود مفسر قرآن معروف سنی ها خیلی قبولش دارن، و قرآن‌های خود را به او عرضه می داشتیم، جوانی به او گفت آیا پیغمبرتان خبر داده است به شما که چند نفر جانشین برای او خواهد بود؟ ابن مسعود گفت تو جوانی کم سنی، تا کنون کسی این موضوع را از من نپرسیده بود. آری پیغمبر ما فرموده که بعد از او 12 خلیفه به عدد نقبای بنی اسرائیل. ببین نقبا جمع نقیبه، نقیب یعنی سالار، یعنی پیشوا، یعنی بزرگ، یعنی سرپرست. حالا میگه این سوالی که از من کردی، میگه خب آیا پیامبر گزارش داده که خلفا شو؟ در مورد خلفا میگه بله، تعدادشو گفته، گفته به تعداد نقبای بنی اسرائیل. نقبای بنی اسرائیل این بزرگانی که بودن که در نقطه‌های مختلف بودن تحت دستور و سیطره حضرت موسی بودن، از طرف خدا و به دستور حضرت موسی انتخاب شدن. لذا در سوره مبارکه مائده آیه 12 من در آوردم، و لقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم اثنا عشر نقیبا، و به تحقیق خداوند از بنی اسرائیل پیمان گرفته و از میان آنان 12 سرپرست برانگیختی. پس اون انتخاب شده نایی خداست، 12 تا نقیب بوده، 12 سالار و به تعبیر بزرگ بوده. میفهمن که به تعداد نقبای بنی اسرائیل، که نقبای بنی اسرائیل همه از فرزندان حضرت یعقوب علیه السلام بودن، یعنی بر میگشته نسلشون به حضرت یعقوب علیه السلام. خب اینم از این روایت هم که کاملا مسئله استفاده میشه. خب خسته نباشین، انشالله باز روایت های دیگه. این روایت ها بسیار شیرین، حالا علاوه بر این که اون اصل اون مسئله رو اثبات میکنه 12 تا خلیفه، دلم نمیاد نسبت به مضامینی که تونه اینا رو بخوام سریع رد بشن، نکات معرفتی باشه تو روایت، همینا رو درست بتونیم توضیح بدیم، تشریح بکنیم که حق روایت رو انشالله به جا بیاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.